اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می‌دارم به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. یک مقام ارشد ملل متحد هشدار داد که اگر گروه طالبان دروازه مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران باز نکند، جهان ممکن از افغانستان رو گرداند. اخیم شتاینر، رئیس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که تأخیر در آغاز دروس دختران افغان نه تنها به آینده آنان آسیب می رساند، بلکه خطر فراموش شدن و نادیده گرفتن افغانستان را نیز در پی دارد. طالبان هفته گذشته از وعده مکررشان مبنی بر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان عقب نشینی کردند، اقدامی که خشم جامعه جهانی و مردم افغانستان را برانگیخته است. آقای شتاینر پس از پایان سفر دو روزه اش به کابل به خبرنگاران گفت که اکنون برای ملل متحد یک لحظه مهم است تا جهان وضعیت افغانستان را درک کند. اما او افزود که رهبری طالبان نیز باید این موضوع را درک کند که جهان می تواند به بسیار سادگی به جای افغانستان روی یک بحران دیگر تمرکز کند. رئیس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد در پیوند بعد شکنی طالبان در مورد باز کردن دروازه مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان گفت که اگر این مکاتب به دلیل مشکلات فنی باز نشده، ملل متحد آماده است که حل کردن این مشکلات را در اولویت قرار بدهد. اما او افزود که اگر این تصمیم طالبان نمایانگر تغییر موقفشان باشد، این موضوع می تواند سبب ایجاد بحران در تعامل افغانستان با جامعه جهانی شود. نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان امروز چهارشنبه در شهر تونشی چین برگزار می شود. وزارت خارجه چین گفته است که نشست بر ریاست وانگی وزیر خارجه چین برگزار خواهد شد و در آن بر علاوه امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان، وزرای خارجه و دیپلمات‌های ارشد پاکستان، ایران، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزیا و قطر نیز اشتراک خواهند کرد. وزارت خارجه چین افزود که نشست تراویکای گسترده نیز بر ریاست یووی شیایونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان و همتایان وی از امریکا، روسیه و پاکستان در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونشی برگزار خواهد شد. این در حال است که زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، دو هفته پیش گفته بود که آمریکا در نشست بعدی تراویکای گسترده اشتراک نخواهد کرد. آقای کابلوف همچنان گفته بود که نشست تراویکای گسترده در کابل برگزار خواهد شد. اما وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که نماینده آمریکا در نشست تراویکای گسترده اشتراک میکند و این نشست در چین برگزار میشود. تراویکای گسترده نام نشست نمایندگان ویژه روسیه، آمریکا، چین و پاکستان است که در مورد بررسی وضعیت افغانستان برگزار می شود. آخرین نشست تراویکای گسترده در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در اسلام آباد برگزار شده بود. انجمن مردم شناسی آمریکا می گوید نشست را که قرار بود محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در آن مهمان باشد، لغو کرده است. این انجمن گفت که قرار بود این نشست روز پنجشنبه برگزار شود، اما با گفته مسئولان این انجمن به دلیل وضعیتی که در کنترل این انجمن نبود لغو شد. مسئولان انجمن مردم شناسی آمریکا در صحبت با صدای آمریکا از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند و نیز نگفتند که وضعیت غیر قابل کنترل پیش آمده چی بوده است. اما پیش از لغو این رویداد، تابش فروغ، پژوهشگر افغان، با راه‌اندازی یک درخواست آنلاین خواستار لغو این نشست شده بود. تا اکنون حدود 900 نفر این درخواست را در وبسایت change.org امضا کرده است. با وجود آن که انجمن مردم شناسی آمریکا با صدای آمریکا لغو این نشست را در پی این اعتراض آنلاین تایید نکرد، آقای فروغ گفته است که حمایت مردم از این درخواست سبب لغو این نشست شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و نزدیکان او تا اکنون در این رابطه اظهار نظر نکردند. پس از اعمال محدودیت ها از سوی طالبان بر نشرات تلویزیونی صدای امریکا در افغانستان، این رسانه نشرات اختصاصی 24 ساعته ماهواره‌ای خود را برای افغانستان که به گونه قسمی حدود 6 ماه پیش راه اندازی شده بود رسما معرفی کرد. این شبکه خبرهای سانسور ناشده و معلومات را به زبانهای دری و پشتو نشر می کند. برنامه های صدای امریکا به دستور طالبان به دلیل محتوایی که تضعیف کننده پالیسی های آن گروپ انداشته می شود، به شمول منع زنان از گویندگی با مردان، روز یک شنبه از شبکه های تلویزیونی محلی از نشر باز ماند. اکنون نشرات صدای امریکا به هر دو زبان، دری و پشتو، از طریق ماهواره یاسد به گونه 24 ساعته نشر شده و نیز این نشرات ماهواره‌ای در وبسایت و کانال های یوتیوب دری و پشتو صدای امریکا قابل دسترس است. صدای امریکا تلاش میکند که با وجود اعمال سانسور از سوی طالبان، بینندگان و شنوندگان به برنامه های این شبکه در افغانستان دسترسی بدون سانسور داشته باشند. نشرات تلویزیون آشنا و برنامه کاروان که پیش از اعمال محدودیت از سوی طالبان از طریق تلویزیون های طلو، طلو نیوز و لمر نشر می شد و نیز برنامه اتصال بخش پشتوی صدای امریکا که از طریق تلویزیون محلی شمشاد در افغانستان نشر می شد، اکنون در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا قابل دسترس است. یولندا لوپس، سرپرست عمومی صدای امریکا، گفت که بازار رسانه‌ای افغانستان اکنون یکی از سرکوب شده ترین بازار رسانه‌ای جهان است و با وجود تلاش طالبان برای پایان بخشیدن آزادی مطبوعات، صدای امریکا با ارائه خبرها و معلومات موثق و معتبر در کنار شنوندگان و بینندگان خود می‌ایستد. شیخ رشید احمد، وزیر داخلی پاکستان، میگوید که گروه های دهشت افغان مخالف این کشور از ولایت سیستان و بلوچستان ایران وارد ایالت بلوچستان پاکستان شده و دست به اعمال خرابکارانه میزنند. این مقام پاکستانی همچنان گفته است که اگر اسلام آباد از یک سو علیه گروه های تندرو و جدایی طلب بلوچ در ایالت بلوچستان دست به عملیات های نظامی میزند، از سوی دیگر اقدامات را به خاطر مصالحه با بلوچ های ناراض نیز انجام می دهد. اظهارات وزیر داخلی پاکستان در حال بیان می شود که طی چند ماه اخیر فعالیت تحریک طالبان پاکستان، گروه داعش و گروه های جدایی طلب بلوچ علیه نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان افزایش یافته است. مقام های پاکستانی در گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان را به حمایت از گروه های جدایی طلب بلوچ و تحریک طالبان پاکستان متهم می کردند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، میگوید که هیچ نشانه ای از جدی بودن واقعی روسیه در مذاکرات صلح با اوکراین دیده نمی شود. اظهارات این مقام آمریکایی در حال بیان شد که مقام های روسی و اوکراینی روز سه‌شنبه به خاطر پایان دادن حمله روسیه به اوکراین در شهر استانبول ترکیه با هم ملاقات کردند. پس از این ملاقات اوکراین گفت که موقف خود را به حیث یک کشور بی‌طرف حفظ خواهد کرد و روسیه اعلام کرد که از شدت حملاتش بر کیف، پایتخت اوکراین، میکاهد. اما وزیر خارجه آمریکا گفت که اوکراین باید پیشرفت واقعی در مذاکرات صلح با روسیه را مشخص کند. او افزود که آمریکا نسبت به صحبت‌های مقام‌های روسی با اقدامات عملی مسکو تمرکز دارد. مسکو میگوید که روی ملاقات رودرو بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، توافق کرده است. ولادیمیر مدنسکی، رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه، روز سه‌شنبه پس از ملاقات با مذاکره کنندگان اوکراینی در شهر استانبول ترکیه به خبرگزاری تاس گفت که مسکو روی ملاقات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین همزمان با امضای یک توافقنامه صلح توافق کرده است. او توافق مسکو در مورد ملاقات مستقیم پوتین با زلنسکی را یک اقدام بزرگ در جهت تنش‌زدایی جنگ در اوکراین خواند و افزود که هنوز برای رسیدن به یک توافق نامه‌ای که شرایط آن برای مسکو و کیف مورد قبول باشد، راه دراز در پیش است. پس از پایان مذاکرات صلح بین نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول، مسکو از کاهش حملات نظامی بر کیف و مناطق شمالی اوکراین خبر داد. رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه گفت که این کاهش حملات نظامی به معنی برقراری آتش بس نمی باشد. مذاکرات صلح بین مقام‌های روسی و اوکراینی در حال برگزار شد که از تهاجم روسیه بر اوکراین پس 5 هفته می گذرد. پایان خبرها.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. چین امروز چهار شنبه میزبان اجلاس دو روزه درباره افغانستان است. منابع چینی گفتند که وزرای خارجه و نمایندگان کشورهای همجوار افغانستان به این گرد همایی دعوت گردیدند و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در آن اشتراک خواهد کرد. در بعد از خروج آمریکا از افغانستان، چین چه اهدافی را در آن کشور دنبال می کند؟ در زمینه توجه شما را به مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی، جلب می دارم.
آقای عدل، هدف چین از برگزاری این نشست چی است؟
خدمتتون عرض بکنم که کشورهای مثل چین، روسیه، آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا تلاش میکنند تا در ارتباط با منافع اقتصادیشان در ارتباط با مسائل افغانستان برخورد داشته باشند. یکی از دلایلی که دولت چین این بار، یعنی دور سوم این نشست ها را میخواید که برگزار بکنه در کشور خود، او هم ارتباط میگیره با مسائل اقتصادیه که گویا افغانستان منعیسی یک شارراه یا یک دروازه بین چین، پاکستان و این طرف آسیای میانه و بعضی کشورهای دیگه تعیین بکنن و از این طریق بتانن اونا روابط وسیع و بزرگ اقتصادی رو با وجود بیارن. بیشتر موضوعات روی مسائل اقتصادی و امنیت در منطقه احتمال داره که در این نشست مطرح شد.
در این نشست آیا مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالب هم مطرح خواهد شد؟
فکر نکنم، به دلیل از این که وقتی که جامعه جهانی در کل مخالف به رسمیت شناختن امارت طالبان یا دولت طالبان یا گروه طالبان هست، چین یا یکی دو کشور دیگه به تنهایی بتانن طالبان را به رسمیت بشناسن، این به این معنا است که هرگاه شناخت طالبان از طریق یکی دو کشور به وجود بیاید، مسئولیت عمومی برخورد آینده دنیا در برابر زینا قرار میگیره و در پالوی ازو مسئولیت مستقیم امارت طالبان یا دولت طالبانی که در آینده اینا به رسمیت شناختن، اون مسئولیت ها هم به دوش زمی کشورهایی که گویا اینا رو به رسمیت میشناسن قرار خواهد گرفت که بسیار هزینه بزرگ داره و احتمالاً که این کشورها تحریم شوند از طرف جامعه جهانی.
طوری که شما اشاره کردین هیچ کشور تا بال حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته. و چه فکر میکنین که چین و روسیه میتونن که به جلو برن و به تنهایی اطور یک تصمیم اتخاذ بکنن با وجود احتمال تحریما علیه کشورهایی که افغانستان را به رسمیت بشناسن؟
من فکر نکنم، این بسیار بازی بزرگ است و برای این کشورها بسیار قیمت تمام میشه اگر بخواین طالبان را به رسمیت بشناسن. این نشست ها صرفا یک نوع دادن امیدواری برای گروه طالبان هست که گویا ما در پلویتان هستیم، شما را حمایت میکنیم و شما هم از ما حمایت بکنین و به خواسته های ما که گویا در آینده اگر روزنی ایجاد شوه و گروه طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوه، در این صورت یعنی گویا علویت یا امتیازات ابتدایی یا اولی رو برای ما بتن. فکر کنم این نشست ها هدف و منظورش امنی هست، از این بالاتر چیز دیگر اونا نمیتونن حاصل بکنن.
و اگر کشور پیش قدم شود برای شناخت حکومت طالبا، دید واشنگتن نسبت به افغانستان چطور خواهد بود؟
ما همه شاهد هستیم که هفته قبل معاون وزارت خارجه آمریکا و بعضی مقامات دیگه دولت آمریکا به خصوص رسمان اعلان کردن که هر کشوری که بخواید جامعه جهانی را به رسمیت بشناسد، کشوری که بخواید که امارت طالبان را به رسمیت بشناسد، ما اونا را تحریم میکنیم و علیه از اونا قرار میگیریم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد مشارکت ایالات متحده با مردم اوکراین استوار و پایدار است. ما بر نیازهای فوری بشردوستانه اوکراین به عنوان بخش مهمی از پاسخ خود به حمله از پیش برنامه‌ریزی شده، تحریک نشده و غیر موجه روسیه تمرکز کرده ایم. با در نظر گرفتن رفاه مردم عادی اوکراین، ایالات متحده نزدیک به 54 میلیون دلار کمک بشردوستانه به کسانی که از تهاجم روسیه آسیب دیدند اعلام کرد. این بودجه شامل نزدیک به 26 میلیون دلار از سوی وزارت امور خارجه و 28 میلیون دلار از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID می باشد. ایالات متحده یکی از بزرگترین کمک کنندگان کمک های بشردوستانه به اوکراین است. کمک های بشردوستانه این کشور از زمان حمله روسیه به اوکراین در 8 سال پیش تا کنون به حدود 405 میلیون دلار به جوامع آسیب پذیر می رسد. آقای بلینکن گفت این آخرین بخش از کمک ها از طریق سازمان های بشردوستانه مستقل که کمک های مبتنی بر نیاز را با بی‌طرفی، انسانی و استقلال ارائه می کنند جریان خواهد یافت. این کمک به سازمان های بین المللی بشردوستانه این امکان را می دهد که از مردم اوکراین با غذا، آب آشامیدنی سالم، سرپناه، مراقبت های صحی اضطراری و گذشتاندن زمستان حفاظت و حمایت کنند. کمک های مالی ایالات متحده همچنین به سازمان های بشردوستانه کمک می کند تا ارتباط بین اعضای خانواده هایی که به دلیل درگیری از هم جدا شده اند به امید این که منجر به اتحاد مجدد آنها شود حفظ کنند. ایالات متحده از مهمان نوازی کشورهای همسایه در منطقه که میزبان اوکراینی های فراری هستند قدردانی می کند و به صورت دیپلماتیک برای حمایت از تلاش ها برای بازنگه داشتن مرزهای خود و کمک به کسانی که به دنبال حمایت بین المللی هستند تعامل می کند. سازمان ملل متحد گزارش می دهد که تاکنون بیش از 600 هزار نفر اوکراین را ترک کرده اند. کشورهای خط مقدم پذیرنده پناهندگان پولند، رومانیا، هنگری، مولداوی و سلوواکیا می باشند. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در مصاحبه اخیرش گفت پولندی ها قلب و خانه های خود را باز کرده اند. غذاها و لوازم گرم، پوشاک و سایر لوازم مورد ضرورت برای والدین وجود دارد. سامانتا پاور تخمین کرده است که در آینده نزدیک 3 تا 5 میلیون نفر ممکن است به این کشور همسایه سرازیر شوند. آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از جامعه بین المللی خواست تا به نیازهای کسانی که به دنبال حمایت هستند پاسخ دهد و پناهجویان را دوباره به اوکراین که احتمالاً با خطر جدی مواجه می شوند باز نگرداند. ایالات متحده از کمک های سایر امداد کنندگان در پاسخ به این بحران استقبال می کند و از دیگران نیز می خواهد که سخاوتمندانه از نیازهای فوری بشردوستانه در اوکراین و منطقه حمایت کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، بی‌جا شدگان اوکراینی همچنان در حال ورود به پولند هستند. آنان به بسیاری از گذرگاه های مرزی می آیند و قبل از سوار شدن به بس و قطار برای رسیدن به مقاصد دیگر در کمپ ها می مانند. در کمپ ها و ایستگاه ها داوطلبان بعضی از نیازمندی های اولیه آنها را فراهم می سازند. مری مگاوا خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش دارد که جزئیات آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
کمپ گورزواک تنها چند کیلومتر با مرز اوکراین و پولند فاصله دارد، یک گذرگاه برای پناهجویان از اوکراین است. به محض ورود داوطلبان و پناهجویان خوش آمد می گویند و غذا، آب و سایر مواد ضروری را عرضه می کنند. این رضاکاران مانند این داوطلب که از آلمان آمده است، از پولند و سایر نقاط جهان آمدند. ساشا می گوید که پس از شروع تلاش های کمک رسانی در خانه، شخصاً برای کمک به اینجا آمده است.
من این موضوع را سازماندهی کردم و از طریق فیسبوک در شهری که زندگی می کنم کمک جمع‌آوری کردیم و در عرض چند ساعت بیش از 100 نفر آمدند و مقدار زیاد غذا، لباس و همچنان کمی کمک مالی فراهم کردند. با این پول توانستیم اینجا باشیم. ما معاش نمی گیریم و تنها پولی که استفاده کردیم برای مواد سوخت بوده است. کار ما داوطلبان است، اما خوب است زیرا ما در خانه چیزهای زیادی داریم. ما در گذشته خیلی از چیزها را از آفریقا گرفته ایم. ما از همه کشورهای مستعمره بسیار گرفته ایم. حالا باید چیزی را نیز پس بدهیم.
بسهایی وجود دارد که مردم را از کمپ پناهندگان گورزوا در ایستگاه اصلی قطار منتقل می کند. این ایستگاه قطار یک گذرگاه اصلی برای پناهندگان است. از اینجا سوار قطارها به شهرهای دیگر پولند و حتی کشورهای همسایه اروپایی می روند. داریا که معلم موسیقی است از اوکراین است و با دو پسرش منتظر قطار به سویدن است و میخواست در اوکراین بماند و کمک کند، اما میگوید باید به امنیت پسرانش فکر کند.
شوهرم در اوکراین است. او در اوکراین ماند تا از کشورش محافظت کند. من تصمیم گرفتم بیرون شوم، چون نگران زندگی فرزندانم هستم. من به زندگی خودم فکر نمی کنم. من اولاد دارم، پس باید با آنها فکر کنم و از آنها محافظت کنم.
تعداد زیادی داوطلب در ایستگاه قطار حضور دارند. برخی در حالی که منتظر هستند برای زنان و کودکان مسکن فراهم می کنند. داریا در حالی که منتظر قطار است میگوید از آنچه در خانهش میگذرد بسیار دلگیر شده است.
این احساس وحشتناک است، زیرا یک مرد دیوانه به خانه ما آمده و همه چیز را ویران کرد. خانه های افراد را ویران می کند و حق زندگی یک نفر را می گیرد. این احساس وحشتناک است.
در حال حاضر داریا پناهنده است، اما امیدوار است که روزی بتواند به کشورش برگردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در تازه ترین دور مذاکرات میان نمایندگان روسیه و اوکراین، مسکو متعهد شده است که فعالیت نظامی خود را در اطراف کیف، پایتخت اوکراین و مناطق شمالی آن کشور کاهش خواهد داد. مذاکرات میان هر دو طرف روز سه شنبه به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در استانبول برگزار شد. در این مذاکرات هیئت اوکراینی نیز پیشنهادات خود را برای یک توافق احتمالی صلح در آینده با نمایندگان روسیه ارائه کرد. شرح بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
در تازه ترین دور مذاکرات میان نمایندگان روسیه و اوکراین که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، روسیه وعده سپرد که حملات نظامی خود را در اطراف کیف، پایتخت اوکراین و شهر شمالی چرنهیف به گونه قابل ملاحظه کاهش خواهد داد.
با توجه به اینکه مذاکرات با آماده سازی یک توافق در زمینه بی‌طرفی و وضعیت غیر هسته‌ای اوکراین به سمت میدان عمل در حرکت است، تصمیم گرفته شد که فعالیت نظامی در ساحات کیف و چرنیگیف به گونه اساسی چند برابر کاهش یابد تا اعتماد دو جانبه افزایش یافته و شرایط لازمی را برای مذاکرات بیشتر ایجاد کند.
اردوی اوکراین گفته است که شاهد خروج قوای روسیه از اطراف شهرهای کیف و چرنیگیف بوده، اما وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا گفته است نمیتواند این گزارش را تایید کند. در مذاکرات اوکراین پذیرفتن حالت بی‌طرفانه را پیشنهاد کرد، ولی مشروط بر این که جامعه جهانی امنیت آن کشور را تضمین کند. الکساندر چالی، قانونگذار اوکراینی و عضو هیئت مذاکره کننده این کشور، گفته است که کیف خواهان یک مکانیزمی است که شبیه روش ماده 5 منشور ناتو باشد.
اولتر از همه می خواهم تاکید کنم که یک توافق بر ضمانت های امنیتی ممکن است، یک فرمت دیپلماتیکی که منجر به پایان جنگ شود. این یک وسیله برای احیای مجدد تمامیت ارضی و امنیت اوکراین می باشد.
کیف گفته است که پیشنهادات اوکراین به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشکش خواهد شد. همزمان با برگزاری مذاکرات در ترکیه، مقامات در شهر جنوبی مایکولیف در اوکراین از اصابت یک راکت نظامیان روسی بر ساختمان اداری این شهر خبر دادند که بر اساس برخی گزارش ها منجر به کشته شدن حداقل 7 نفر و زخمی شدن 22 تن دیگر شد. در عین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی به پارلمان دنمارک از اروپا خواستار تشدید تحریم ها علیه روسیه شد.
ما از شما و از همه جهان دموکراتیک می خواهیم که تحریم ها علیه روسیه باید تشدید یابد. از خرید نفت روسیه خودداری کنید، تجارت با فدراتیف روسیه منع کنید و بنادر را بر روی کشتی های روسیه مسدود سازید. این باید سیاست همبستگی اتحادیه اروپا و همه کشورهای عضوان باشد.
از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، ولادیمیر زلنسکی سخنرانی های متعدد را به گونه مجازی به قانونگذاران چندین کشور با شمول ایالات متحده ای امریکا، بریتانیا، سویدن، آلمان، کانادا، اسرائیل، ژاپن و اتحادیه اروپا داشته است. انتظار می رود که رئیس جمهور اوکراین با روز چهارشنبه با پارلمان ناروی نیز سخنرانی داشته باشد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. چند لحظه بعد نشرات برنامه رادیو آزادی را روی همین موج می شنوید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم. الطاف خداوند بدرقه راه شما.